سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ضرورت گمشده‌ای به نام آرامش، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا واللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل عرض شد یکی از مفاهیم مشهور اما غریب، مشهور به این دلیل که همه ما با این مفهوم آشنا هستیم، غریب از این جهت که میزان اهمیتش به خوبی درک نمیشه، مفهوم آرامشه. نه اهل دنیا به قدر کافی اهمیت آرامش رو میفهمند، نه اهل دین و معنویت و دیانت زیاد توجه به ارزش و قیمت آرامش دارن به عنوان یک موضوعی که باید مراقبت بکنن، محاسبه نفس بکنن که مبادا اینو از دست بدن، مبادا مقدارش کم بشه، به عنوان یه مفهومی که باید کار بکنن روش زیاد بشه، به کم قانع نشن، به عنوان یه مفهومی که باید مراقبت بکنن ببینن اگر آرامششون از بین رفته به عنوان یک شاخص دلایلشو پیدا کنن، دلایلشو وقتی پیدا کردن اون رو معالجه کنن، معمولاً بهش توجه کافی نمیشه. یه مقدار این بیتوجهی رو توضیح بیشتر در موردش عرض بکنم. اهل دنیا دنبال چی هن که دنبال آرامش نیستن؟ دنبال لذت، دنبال منفعت دیگه. حالا حد اکثر داره دیگه، حد اکثری هاشون با معصیت و گناه، حد اقلی هاشون با همین زندگی روزمره. بالاخره اهل دنیا لذت و منفعت از انواع و اقسام براشون خیلی مهمه، توجه به این ندارن که این لذت و منفعت در بستر آرامش به دست میاد، نه با از دست دادن آرامش. آرامش تو از دست بدی، از دنیا لذت هم به مرور نخواهی برد، منافعت رو هم از دست خواهی داد. نمونه بسیار دردناک چنین وضعیتی که آدم‌ها دنبال لذت هستند و بی‌اعتنایی به آرامش، وضعیت فرهنگی جوان‌ها و وضعیت رفتاری جوان‌هاست. جوان‌ها در ارتباط با موضوع آرامش بیش از دیگران به خودشون ظلم می‌کنن. برای چی؟ برای اینکه انرژی داره، قدرت روحیش، قدرت عصبیش خب بالاخره بالاست، جوان‌تره و هر چی صدمه به خودش می‌زنه در سلب آرامش زیاد متوجه نمیشه. هست به جوونا میگن که تو الان جوونی متوجه نمیشی، این مسائل رو در وضعیت جسمی، غذایی، در وضعیت دیگت مراعات بکن، بعدن اینا خودشو نشون میده ها. حرکت بدنی نابجا جوون انجام بده، زود اینم که پا نمیفته مثل یک پیر مرد، ولی در دراز مدت آثار خودشو نشون میده. میگه جوون که بودیم این رعایت ها رو نکردیم، پیامبر گرامی اسلام به یک کسی میگفت تو زیاد روزه نگیر، چرا هر روز روزه میگیری؟ میگفت خب پس یه روز در میون. آقا میگفت یه روز در میون هم زیاده. همینجوری باش صحبت میکرد. ایشون اواخر عمرشون نابینا شدن، بعد میگفتش که پیغمبر به من میگفت نابینا میشی در آینده ها، که حالا مثلا خیلی افراط در عبادت میکرد. اینم وای میستاد جلو پیغمبر میگفت نه من میتونم. چی رو میتونی؟ حالا این از اون طرفش افتاده بود. به جوون میگی که موسیقی آرامش تو به هم میزنه، میگه نه. یعنی چی آرامش هم به هم میزنه؟ راست میگه، ظاهرن معلوم نیست آرامشش به هم خورده. ما به این دلیل داریم در مورد آرامش صحبت میکنیم که غریبه، ولی یه حرف واضحه که با هم نمیشینیم بزنیم. آقا الان امروز صبح شده است، خب همه ما میدانیم صبح شده است، زحمت کشیدی هم راه رو اومدی با میگی صبح شده است، خب میفهمیم که ما باید اینجا یا رفع جهل بکنیم یا رفع غفلت. نسبت به آرامش جهل وجود نداره، حداقل نسبت به کلیت آرامش، ولی غفلت از آرامش وجود داره. یکی از بیتوجهی ها در ارتباط با اصل آرامشه، یکیش درباره مقدار آرامشه. میدونید آدم چقدر آرامش میخواد؟ اگر آدم متوجه بشه که چقدر آرامش میخواد، یک لحظه پدیده‌ای مثل کینه یا حسادت رو تو دل خودش نگه نمیداره. آقا یه کسی ضربه مالی بهت زده، اینقدر تومن بهت زور گفته، نمیدونم کلاهبرداری کرده، نارو زده، کینش به دلت هست، زود میگی بابا من از خیر اون مبلغ گذشتم، از شر این آدمم عبور کردم، حتی تو دلم اون رو بخشیدم، برای اینکه کینه او آرامش منو به هم میزنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کینه رو از دل بیرون کنید تا احساس آرامش بکنید. من چرا باید ناآرامی دچار بشم؟ مقدار آرامشی که ما میخوایم لازم داریم و برامون مفیده خیلی بیشتر از اونیست که الان داریم باش زندگی میکنیم. جوانترها که گول هیکلشون رو میخورن، ناآرامی ها رو میپذیرن، ناآرامی ها رو میپسندن و میگن اصلا طوری نیست. بسیاری از انواع آرامش در جوان ها اصلا انگار ایرادی نداره، در حالی که همین جوان اگر آرامش منطقی خودش رو حفظ بکنه، آرامش عقلانی و ایمانی خودش رو، که حالا بعد انشالله بیشتر سر منشأ آرامش صحبت بکنیم، حفظ بکنه، به قدرت‌های روحی برتر خواهد رسید، به لذت‌های فراوان‌تر خواهد رسید، به منفعت‌های بیشتر خواهد رسید. اهل دنیا از آرامش غفلت دارن چون دنبال لذت و منفعتن. چجوری باید برای اهل دنیا توضیح داد که ببین اگر تو آرام باشی همین لذت و منفعتت رو بیشتر خواهی برد؟ کسی میگفت من نگاه حرام نمی کنم، خودم رو قانع کردم دیگه هوس هم نمی کنم، به عنوان یه چیز منفوری پیش من قرار گرفته. خب شما دلیلتو بگو ببینیم این دلیل انسانی که پیدا کردی یا دلیل عقلانی یا ایمانی هرچی هست، ببینیم ما میتونیم به بقیه هم اینا رو توضیح بدیم. ببینیم دلیلش عقلانیه یا ایمانیه، چجوری؟ البته اینا هر دوش یکیه، منتها تو یک دلیل عقلانی ایمان بیشتر نهفته است، تو یک دلیل عقلانی ایمان به آخرت هم زیاد نیازی نیست باشه، وقت میشه عقلانی صرف، میشه عقلانی ایمانی. ببینیم از عذاب جهنم میترسه، نگاه حرام رو حذف کرده تو زندگیش، میشه عقلانی ایمانی. نگاه کرده به آخرت عاقله، آخرت رو ایمان داره بهش که بهش نگاه کرده میشه ایمانی. نگاه به آخرت نگاه ایمانی صرف نیست، ایمانی و عقلانیست. اما اگر منافع دنیایی خودش رو دید میشه نگاه عقلانی، ایمانم والا به خدا نمیخواد. بگو ببینیم مثلا چه نوع دلیلی شما دارید برای ترک مطلق نگاه حرام. میگفت هیچی، استرس ایجاد میکنه. متوجه شدم استرس ایجاد میکنه. راست میگه، هر نگاه حرامی استرس ایجاد میکنه، نارام میکنه آدمو. آدمها چرا میرن سراغ نگاه حرام؟ به دلیل لذتش. این دیگه لذت نیست با این همه استرس، با این همه فشار روحی، با این همه آزاری که به آدم میده. چجوری میشه اینو توضیح داد؟ باید یه سنسورهایی با یک دستگاه‌هایی که میتونه امواج مغزی رو کنترل بکنه ساخته بشه و هست الان یه مقداریش. منتها حالا شاید کار نکرده باشن سر این که این سنسورها کجای مغز قرار بگیره. بعد این فرد رو بگذارن پای یک سلسله تصاویر مستهجن، ببینید چجوری آرامشش به هم میریزه و بعد در دراز مدت امکان لذت بریش هم از بین میده. کسی توی استخر آب کم عمق شیرجه بزنه چی میشه؟ بگید شما، سرش میشکنه، میمیره. یه بار دیگه میگم، شما تصورشو بکن، استخر آب یک متری شیرجه بزنه چی میشه؟ بله، سرش میشکنه، اصلا ضرب مغزی میشه. بذاریم نابودش بکنیم. بعضی از اوقات ما اینجوری میریم سراغ لذت، چیزی از ما باقی نخواهد موند و بعد به جوانها راحت اجازه داده میشه، میدان داده میشه، جوانها به خودشون که آرامش خودشون رو از بین ببرن. نگاه نمی کنم. چرا؟ آرامش هم از بین میره. اون وقت نمی فهمید دنیا چه خبره. بابا من اهل دنیام، خبر میخوام چیکار؟ من میخوام لذت ببرم. خبر داشتن از دنیا گاهی از اوقات شبیه چیه؟ فعلا من دارم میگم اهل دنیا غافل از آرامش. طرف میومد نونش رو نگه میداشت روی دود کباب، پول نداشت بخره. کبابی هم دوست داشتیم بخره ازش، نمیخرید، پول نداشت. بعد این بوی کبابی کمی و دود کباب او رو به اشتها در میورد و غذا میخورد. کباب بیادید، نه اینجوری که نمیشه که، این حالا یه گوشتی انداخته توی زغال که بهش گفت آقا پولشو بده. گفت چیزی نگرفتم از تو. گفت همین بوی کباب، بالاخره من اگه گوشتی ننداخته بودم توی این زغاله که این بو، بالاخره چیزی هست دیگه. یکمی فکر کرد، گفت چقدر میشه؟ گفت دو تومن. دو تا یه تومنی برداشت، تخت 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 کوبید به هم دیگه، گفت صداش شنیدی؟ یا پولش، صدای پولو بشنوی پول نمیشه. این چجوری باید به شعور مردم رسوند؟ البته در مثل مناقشه نیست، فاجعه‌ای که داره الان اتفاق میفته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. وقتی انسان آرامش خودش رو با نگاه حرام از بین ببره، اولین چیزی که به دنبال این استرس و این به هم ریختگی عصبی و روحی از بین میره امکان لذت بردنه. امکان لذت بردن کاهش پیدا میکنه. حالا شما این حرفا رو از قول ائمه هدا علیهم السلام باور نکن، باش بذار باش. بعدن چند وقت دیگه دانشمندان علوم تجربی میان به شما میگن ما آزمایش کردیم، حالا باید اینا رو تو آزمایشگاه ها سیستم براش تعریف بکنن، کاری هم نداره. دوستانی که تو روانشناسی کار کردن، روانشناسی فیزیولوژی و بسیاری از این علومی که تو این زمینه ها میتونن مطالعه دقیق انجام بدن، میتونن جواب بدن. آقا بنده الان فقط میتونم قسم بخورم که والله بالله تالله امکان لذت بری جنسی در دنیا در زندگی عادی با نگاه حرام مخدوش میشه، کاهش پیدا میکنه. این پرده پوشیدن بر چشم، پرده افکندن بر چشم که نگاه حرام نداشته باشه، این موجب میشه انسان از زندگی مادی خودش بیشتر لذت ببره. اهل دنیا دنبال چی هم؟ دنبال لذت هم دیگه. چرا آرامش خودتو از بین میبری؟ این آرامشه از بین که بره، فکر نکن جاش یک هیجان لذت بخش نشسته. شما نباید به قیمت پیدا کردن هیجان لذت بخش مخرب آرامش خودتو از دست بدی. اهل دنیا به این توجه ندارن. بعضی از فیلم ها هستن سرگرمی که میدن با از بین بردن آرامشه. خب آدم ها بالاخره اینجوری هم دیگه، نمیتونه از آرامشش قشنگ استفاده کنه، نمیتونه از آرامشش قشنگ لذت ببره، آرامشش رو میده بره یه هیجانی که در اون هیجان آرامشش از بین رفته، فکر میکنه از این آرامش لذت میبره. هر نوع هیجان نابجایی انسان رو ضعیف میکنه، انسان رو از بین میبره. این کسی که میخواد با نشستن روی مبل با استراحت زیادی لذت ببره، کسی که ورزشکار هست، کسی که کوه میره، کسی که به بدن خودش سخت میگیره، از نشستن روی یک سنگ سخت هم لذت میبره. توی کوه دقت کنید، نشستن روی سنگ سخت چه لذتی داره. خدا شاهده 10 ساعت روی مبل بشینی، 1 دقیقه استراحت توی کوه روی یه سنگ سخت رو بهت لذت نمیده. هیچی. 10 ساعت رو مبل بشینی نابود هم میشی دیگه. حالا من آخرش رو بگم، به مرور زمان آدم هیچی نابود میشه دیگه. چجوری آدم استراحت نابجا رو بره به سراغش ضربه میزنه به آدم؟ هیجان نابجا هم ضربه خواهد زد به آدم. ورزش که میکنی چجوری استراحت تو اتفاقا بیشتر میکنه؟ اینجا هم من دارم تشبیه میکنم دیگه. آرامش خودت رو حفظ کنی، کلن لذت بردنت از انواع و اقسام، از ابعاد گوناگون در زندگی افزایش بده خواهد کرد. و از اون طرف آرامش داشته باشی، منافع بیشتری نصیبت میشه. آرامش خودتو اول حفظ کن. من نمیخوام آخرتی از آرامش صحبت بکنم، آثار دنیایی آرامش رو ببینید. آقای بوعلی سینا، از لذت بگذاریم بریم سراغ منفعت. وقتی که مسئله علمی رو داشت حل میکرد، فیلسوف بود، طبیب بود، حکیمی بود که هنوز آگاهی های او در ارتباط با طب زبان زده، مرجع علمی کتاب او. بعد ایشون میدیدن یه مسئله علمی رو نمیتونن حل کنن، میرفتن 2 رکعت نماز میخوندن، میومدن مسئله رو حل میکردن. ربط نماز با حل مسئله علمی چیه؟ نماز آدم رو آرام میکنه. آرام که بشین بهتر فکر میکنیم. الان تو ماها، تو مؤمنین هم رسم نیست که میخواد یه مشکلی رو حل بکنه بره 2 رکعت نماز بخونه، وسط یه درگیری بکشه کنار بره 2 رکعت نماز بخونه. آقا به شما خبر دادن بچت مریض شده، یه مریضی لاعلاج، نعوذ بالله، به هم ریختی. خب من الان به هم ریختم، سب کن، من دو رکعت نماز سب کن بخونم. بابا این عرف ما باید باشه. ما ها واقعا خیلی بعضی همون، یعنی مثل من کسی نعوذ بالله باشه، خیلی رو داریم. پیغمبر اکرم این کارو میکردن. شازده کمک نمیخواد. خود خدا در قرآن کریم فرمود استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. پیغمبر اکرم وسط جنگ میکشیدن کنار دو رکعت نماز میخوندن، بعد ادامه میدادن. نقشه جنگی بهتر به ذهنشون میرسید. آدم از دل آرامش، همون آرامشی که فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، از دل آرامش میتونه فهم خودش رو به کار بیاندازه، از دل آرامش میتونه لذت خودش رو بهش برسه، نه از دل ناآرامی. من خدا شاهده زبانم بسته است و خیلی از این مطالبی که میشه بیان کرد، اندیشمندان علوم تجربی میتونن بگن، اینها رو نمیتونم بگم. مجلس معنوی بالاخره جای گفتن همه جور حرف نیست. هی هم دارم تأمل میکنم، فکر میکنم اینا رو مثلا یه تیکاش رو چجوری بگم. بلکن بابا بخیال، بریم رد چیم. ما یه زمانی، البته من هیچ وقت تو منبرها از روانشناسی معمولا استفاده نمی کنم. میگم مردم اومدن قال الصادق علیه السلام بشنوم. حالا شما یه چیز دیگه هم راستی یاد گرفتی، میخوایی با ما یاد بگیر که چی؟ مثلا فخر فروشی و علم فروشی هم کار زشتیه، ولی این که من دارم هی اشاره میکنم به روانشناسی به این دلیله که تو روانشناسی خیلی این حرف ها جلو رفته. اصلا لازم نیست طرف ایمان داشته باشه. ایمانم نداشته باشه خیلی از موسیقی ها رو میذاره کنار. ایمانم نداشته باشه به خاطر زندگی مادی خودش، اتفاقا به خاطر همون لذت. نگید آقا بعضی ها حاضرن همه هستیشون رو فدای لذایذ جنسی بکنن. باشه، به همون دلیل ما داریم میگیم. ما به چه دلیلی داریم میگیم؟ نباید هر عطری به مشامش برسه، نباید هر جایی بره، نباید هر غذایی بخوره، نباید هر فکری بکنه، نباید. وقتی امیرالمومنین، من مأمور قال صادق علیه السلام گفتنم، وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد هر نگاه حرام تیر زهرناکی است از طرف شیطان، شیطان فقط دشمن آخرت ماست، به خدا دوست نداره تو دنیا یه آب خوش از گلومون پایین بره. قدیمیات اینقدر آدمای با معرفتی بودن عصبانی میشدن، میگن لعنت بر شیطان. بابا این عصبانیت کرده، شیطان بدبخت رو چرا لعنت میکنی؟ قدیمی ها شعور داشتن، میدونستن توی هر عصبانیتی شیطان یه نقش داره، اون خوشحال میشه، اول اون رو لعنت میکرد. بابا تو خودت آدم عصبی مزاجی هستی، میگه لعنت بر شیطان. شیطان رو چی کار داری؟ قدیمی ها با معرفت بودن، میدونستن یه دشمن خونی و خونگی دارن، اون دشمن رو باید نابودش کنن اول. اون داره خوشحال میشه، آدم مقابل دشمنش کاری نمی کنه که او خوشحال بشه. لعنت بر شیطان میگفتن. وقتی زهر تیر زهرناکه، یعنی دنیای تو رو صدمه میزنه. اهل دنیا به آرامش بی‌اعتنا، حتی آرامش نمیرن از خدا بگیرن به خاطر دنیای خودشون. بحران روحی برات پیش اومد، بحران فکری برات پیش اومد، بزن کنار دو رکعت نماز بخون. آقا معامله پیچ خورد، آقا دعوات شد تو خونه، برو دو رکعت نماز بخون، برو بخون. آرامشت به هم خورده. تو رو خدا به آرامش احترام بگذاریم، بهش اهمیت بدیم. موسیقی، فیلم، هر چیزی خواست آرامش ما رو بگیره، آدم با ناآروم شدن که تفریح نمی کنه که. اینم دیگه والا مود جدیدشه. توی این شوهای غربی میان چیکار میکنن؟ توی این به اصطلاح برنامه‌هایی که میچینن مسابقه گذاشتن کی آرامشو بیشتر از بین ببره. تو بعضی از فیلم‌های سینمایی اصلا هنرش اینه که بگیره این آرامش رو نابود کنه. یه مقدار کار بکنیم ببینیم چی دست به دست میاد، چی به دستمون میاد از آرامش، از آرامش لذت ببریم، نه از هیجان و ناآرامی مخرب که قدرت لذت بردن انسان رو از بین میبره. بنده سراپا تقصیر که عیبای زیادی دارم، سعی میکنم بعضی از عیبا رو به خاطر نفس کشیدن از بین ببرم دیگه، بالاخره چاره ای نیست. بعضی آدم خوبی میشن چون خیلی بعضیشون خرابه. حال بنده هم شما حساب کن جزو این آدما. نشسته بودم پای تلویزیون داشت فیلم نشون میداد. خب اوائل فیلمه، میخواد یه مسئله گرهی ایجاد کنه که این گره مخاطب رو علاقمند بکنه به باز کردن گره، بره تا آخر فیلم ببینه چی میشه. هیچی، اوائل فیلم خیلی آروم، بله، مادره داشت با بچهش خرید میکرد و بعدش اومد طرف خونش رو نشون داد، اول در خونه رو بستن و سر رفتن و اومد در رو باز کنه، دید اه در بازه. از اینجا مسئله فیلم شروع میشه. فیلم باید یک گرهی رو باز بکنه دیگه، مسئله شروع میشه که حالا ببینیم چی شده. قتلی هست، دزدی هست، کسی دو خونه هست که نباید الان ببینیم. مسئله شروع میشه، من هم تلویزیون بستم، فلان فلان شده، میخواد آرامش منو به هم بزنه که حالا منو سرگرم بکنه. من الان نگران شدم، یه ذره نگران شدم چی میشه تو خونه، به جهنم چی میشه، اینکه من میدونم دروغه. خاموشش کردم، برو بابا الله. ما بلد این دوزار از آرامش خودمون استفاده کنیم لذت ببریم؟ ما مگه آرامشمونو میخواییم قبر بکنیم؟ تو چه لذتی میخوایی به من بدی با یک ساعت سرگرمی؟ من خب بیشترشو میبرم تو آرامش، چرا بخوای من اینجوری سرگرم کنی؟ دوستان من، کودکی خودتون رو حفظ کنید. کودکان ببینید چقدر دنبال آرامشن. هر قصه رو نمیشه به کودکان تعریف کرد. بعد جالب اینه که فردا شب قصه رو با یه ذره تغییر میخوای بگی، کودک اعتراض میکنه، میگه نه اینجاش اینجوری نبود، همون جوری که دیشب گفتی بگو جانم، ها کوچولوی من. میگه آرامش منو به هم نریز. اونس یکی از عوامل آرامشه. اونس زیاد محلهاتون رو تغییر ندید. این که آدم یه دفعه تو سنین بالا محلش رو تغییر بده، عوارضی داره، یکیش تسریع در بیماری آلزایمر هست. اینا نکاتیه. برای چی آخه آدم در و دیوار و محلش رو همه رو تغییر بده؟ اونس مایه آرامشه. اونس خودتو به هم نریز. اهل دنیا از آرامش غفلت دارن به دلیل منفعت گرایی و لذت گرایی مفرط، در حالی که غافلن از این که همان لذت، همان منفعت جز در بستر آرامش به دست نمی آید. عقل که نباشد جان در عذاب است. این یه کمی پیچیده میشه که من چجوری تو آرامش حتی قوای جنسیم فعالتر خواهد بود. میخواد خودشو با ناآرامی به لذت برسونه. بله، با برخی از هیجانها تو به لذت میرسی، ولی لذت اندک. این عین شیرجه دادن در یک استخر نیم متریه. نیم متری که دیگه شیرجه نمیخواد که، من با مغز شما داری شیرجه میزنی. من چه چاره ای دارم جز این که به سروران خودم پیشنهاد بدم آقا جون برید تجربه کنید، در دراز مدت ندارید چیزی آرامش شما رو به هم بزنه. هیجان‌های کاذب نذارید عامل سرگرمی شما بشه. مردم ابزار گیر آوردن، ابزار بالاخره فیلم گرفته تا موسیقی تا همه جور ابزاری که اینجا هست، اینا آرامش آدم با هم میزنه. این آرامش رو بهش بها بدیم. بعد در بستر این آرامش هست که همه چی اتفاق میفته، هر اتفاق خوبی در به دست آوردن منفعت، در به دست آوردن سلامتی، آرامش رو از دست نده. باور بفرمایید، شما آدم آرومی باشید، وقتی یه نفر بیاد تو مغازت ببینی این آدم تازه غیبت کرده، غیبت کرده اومده تو مغازه، بیرون که بودش چرت و پرت میگفته، فحش میداده، اومده تو مغازت، میفهمی بابا اینا که دیگه چیزی نیست، کشف و کرامت نیستش که، میفهمی میگه چه امواج منفی داره، کجا اومدی تو، داغون کردی ما رو، ما رو داری سیخونک میزنی، نیزه تو قلب ما فرو میکنی، شما چی کار داری میکنی؟ خب اوجش رو پیغمبر اکرم میدیدن، دو نفر به سلمان فارسی گفتن آقای سلمان مأموریت مثلا جنگی داشتن یا کاری داشتن میکردن برای اسلام، گفتن آقای سلمان گرسنه مونه، برو یه غذایی برای ما گیر بیار، ما داریم اینجا این کار انجام میدیم. رفت و آمد گفت غذای گیر نیوردم، هیچی نبود تو انبار. برگشتن اینجوری گفتن، سلمان رفت، برگشتن به هم گفتن سلمان دست به دریا هم بزنه خوش میشه، میگه از این چیز میشه در اومد، رفته میگه چیزی نیست اومدم. خب نبوده، خب چیکار کنه؟ از یه جای دیگه دلشون از سلمان اهل بیت پره، اینجا گناهی که تقصیری نداره یه چیزی بهش گفتن، گذشت. یه ساعت دیگهش اومدن پیش پیغمبر اکرم، رسول خدا فرمود کباب خوردید؟ گفتن کباب چیه، ما اصلا هیچ نون خالیش هم گیر نیاوردیم بخوریم کباب. فرمود نه، اینا از لب و لوچتون یا چربیاش داره میریزه، محاسنتون نها کنید، اصلا معلومه گوش خوردی. گواجون ما گوش نخوردیم، داداشون شک میکردن پیغمبر که مگه پیغمبر میتونه حرف غلط هم بزنه. فرمود چرا اینا گوشت سلمان رو خوردید؟ ها پشت سر سلمان غیبت کردیم، یه حرفی بهش زدیم. حالا شما ممکنه انقدر نبینی، ولی بالاخره به هم ریختگی او رو میبینی دیگه. یه کمی خودت آرامشت بالا باشه، این آقا هم ماشین پیاده شده اومده تو مغازه شما، میفهمی تو ماشین قرآن گوش میکرده یا موسیقی مزخرف گوش میکرده. بالاخره آقا جوجه تیغی با بره اینا فرق نمی کنن با هم؟ فرق می کنن یا نه؟ فرق پارس کردن یه سگ کلاغ با قناری و گنجش معلومه؟ با شک میگی؟ اعصاب آدم، من تا حالا ندیدم کسی نوار بذاره واق واق سگ بشنوه و نمیدونم زوزه گرگ بشنوه و صدای کلاغ بشنوه، اینا هم جونورای حیوان خدا هم. ولی دیگه بالاخره فرقش معلومه دیگه، قناری میذارن بله، بلبل میذارن، اونو نمیذارن که. شما هم باید فرق بین آدم ناآرام و آدم آرام رو بفهمی. و بعضی ها ماشاءالله اقیانوس آرام هن. اقیانوس آرام میری پیششون آروم میشی، سفارش شده باید بری پیش کسانی که آروم بشی، باید برادر دینی که لقاش ملاقاتش تو رو آرام کنه. و بفرمایید عالم ربانی، بری پیشش آروم بشی، اصلا مسئلت حل میشه. بگو آقا من بشم مسئلمو بگم، میگه حالا وقت نیست، بشین ذکرتو بگو. آقا من چقدر دوست دارم این مجلس ذکر صلوات بعضی از علما میگیرم، خودم خیلی کم رفتم، ولی جزو آرزوهامه، جزو حسرتام. پیش آقای بهادینی می نشستنم اینجوری، پیش آقای بهجت می نشستنم اینجوری. ریکاوری میشی، ریستارت میشه روحت، آرام میشی، برو بیرون. حالا به برگرد نگاه کن دنیا رو، همه چی سر جاشه، چه قشنگم هست. هیچی داریم توضیح میدیم در مورد این موضوع که آرامش به درد زندگی دنیای آدم میخوره. آرامش تو از بین بردی، به وسیله خدا سعی کنی آرامش رو برگردونی. به وسیله دفع دنیا سعی کنی آرامش رو برگردونی. آرامش خیلی اهمیت داره. حالا ما هی نمیرسیم به قسمت‌های پایانی بحث، که یعنی قسمت‌های بعدی بحث، این آرامش رو باید از ذکر خدا گرفت. بگذارید یه مقدار برای دیندارها درباره آرامش من صحبت بکنم. ببینید آرامش از کجا میرسه به انسان؟ یکی از هدایای قرآن خداوند متعال که در قرآن کریم برای مؤمنین هست، نه مؤمنین معمولی، مؤمنینی که در صف اول نبرد دارن جهاد میکنن، جان خودشون رو میدن. هدیه خدا به اونا چیه؟ آرامشه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بنده که دیروز عرض کردم، شما قبل با تعجب به من نگاه کردی، من فهمیدم که اصلا من قبول نکردی دیگه. گفتم میرم باشه آیش رو براتون میارم. اهل دنیا حواسشون نیست که آرامش دنیاشون رو تعمیم میکنه، اهل آخرت هم حواسشون نیست. باور بفرمایید نوعا اینطوری هست، آدم دینداریه ولی حواسش نیست که آرامش ایمان زیاد میکند. ببینید انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا نازل میکند آرامش را در قلوب مؤمنین. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمانشون افزوده بشود. آدم آرام بشه ایمانش افزوده میشه؟ بله، چیزی از بیرون لازم نیست بیاد. آرامش داشته باش، اصلا این نهال وجود خودتو شکوفه خواهد کرد، میوه خواهد داد. ثروتمندی تو، تنه یه درخت میوه در زمستان هم قیمت داره. این ثروتمنده، یعنی کلی بار داره. بذار یه فضای بهاری بیاد، این باد پاییزی بره، ببین چه اتفاقی میفته. شما هم وجودتون مثل همین نهال میمونه. باد پاییزی رو جلوش بگیرید، بعد این باد بهاری یا نسیم بهاری، باید این باد نیست که تو بهار، نسیم اسمشو باید گفت، چه اثری میگذاره. ایمان موجبه، ببخشید، سکینه و آرامش موجب افزایش ایمان میشه. دیروز بنده استدلال انسان شناسانش رو توضیح دادم، گفتم آقایون ما زیادم نمیتونیم کار انجام بدیم، میتونیم و نه زیاد، چون کار ناشی از معرفت و محبت انسانه، کار ناشی از ایمان انسانه. خب معرفت و محبت هم و ایمان هم که کار خداست، او در دل باید بیاندازه. نه ایمان ما میتونیم زیاد به دست بیاریم، نه عمل میتونیم زیاد انجام بدیم، نه معرفت زیاد میتونیم پیدا بکنیم، نه محبت زیاد میتونیم پیدا بکنیم. اینا رو باید همه رو خدا بده. اشاره کردم به آیه هایی که خداوند متعال میفرماید اینا مال منه، من باید به شما بدم. خب من چی کار کنم؟ تو هیچی، این وسط آرامش تو حفظ کن. آرامش تو حفظ کن. البته حفظ آرامش هم با ذکر، با عمل، با ایمان و معرفت و با توجه به این مسائله. ولی شما اهمیت بده به آرامش، چیزهایی که آرامش دهنده هست رو افزایش بده. بعد ببین چه اتفاقی میفته. اتفاقات نورانی بعدی به دنبالش خواهد بود. چشم بصیرت انسان بخواد باز بشه کاری نداره. این که خیلی زیاد چه پیچیده ای نیست. ما حرفشو که میتونیم بزنیم به شما، خودمون اهلش نیستیم، ولی حرفش که درسته به شما میزنیم. انسان بصیرت بالایی پیدا خواهد کرد، چشم قلبش باز خواهد شد. اون چشم قلبی که زمان حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا هم اون چشم بصیرتی که زمان حضرت، خود حضرت رو ببینی، یه عمری شیعه گری هم کرده باشی، چشم بصیرت باز نشه، به خود آقا تردید میکنی، نمیتونی به آقا ایمان بیاری. اون چشم بصیرت رو ما لازم داریم، اون در اثر آرامش پدید میاد. آقای اون همیشه این عقاید ما همینجوری باقی نمیمونه ها، محک میخوره. دوستان آرامششون رو حفظ کنن، محک میخوره. آیون با حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام آشنا هستن؟ بفرمایید بله. آقای حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام دیگه احساس کردن خیلی مطلب میدونن دیگه. خداوند متعال برای اینکه این بنده خوبشونی و خراب نشن، فرستادنشون آموزش ضمن خدمت، یه دوره پودمانی آموزشی فرستادن، فرمودن لازمه شما یه دوره ببینید. ایشون هم که بنده متواضع خدا، چشم، استادشو فقط به ما معرفی کن. آقای خضر بفرمایید برید اونجا یه دوره ببینید. آقای خضرم دیگه شاگردشون رو میدونن، ایشون یه پا پیغمبرم برای خودشون، لازم نیست بیان الف با بهشون یاد بدن. که شروع کردن واحدهای آخری که باید پاس بکنن، دکترا دارن، فوق دکترا، همه مسائل هم میدونن، با رفتارشون باید آموزش بدن. نگاه کردن به حضرت موسی، فرمودن که شما نمیتونی. آقا نمیتونی، آقای خضر ما خودمون پیغمبریم بابا، تحویل بگیر. نمیتونید، انشاءالله ما میتونیم. باشه، به غرورش بر نخورد. ببین پیغمبر به این میگن دیگه، حضرت خضر بهشون فرمودن که تو نمیتونی، به غرورش بر نخورد. حالا به ما کسی بگه نمیتونی، پدرش در میاریم، ما فکر ما کم علکی هستیم. اما حضرت موسی به غرورش بر نخورد، باشه، نه انشاءالله میتونم. تواضع اولش این بود که پذیرف آموزش بره، تواضع بعدیش این بود که معلمی حضرت خضر رو پذیرف، تواضع بعدیش هم این بود که وقتی گفت نه شما نمیتونی، نه من میتونم. چی رو نمیتونم؟ فرمود اینو نمیتونی، اگه یه صحنه ای دیدی سوال نکن، من خودم به توضیح میدم. چون تو آدم باسوادی هستی، اول سوال میکنی، اول گیر میدی. بعضی دیدی 2000 سواد دارن، قبل از اینکه بخوان بفهمن، بیشتر بفهمن، اول گیر میدن. صبر کن ببینم. بابا یکم فکر میکردی این سوالم نمیکردی. علامه طباطبایی میفرمودن که من هیچ وقت سوالامو مطرح نمیکردم، وای میستم خودش جوابش پیدا میشد. حالا من اینو نمیگم برای اینکه شما سوال نکنید از کسی ها، عالم پیدا کردید سوال بکنید، ولی بعضی از سوالها خودتونم میدونید در اثر اعتراضه، در اثر نفهمیه، بعضیش هم که در اثر کم فهمیه. حالا حضرت خضر میفرمود آی موسی سوال نکنی. به نظر من حضرت موسی هم جواب دادن، به نظر من اینجور جواب دادن، چون ایناش که تو قرآن ندن. این قصه هم که میدونی تو قرآن دیگه، حالا که کاری نداره سوال نمی کنیم. ها کاری نداره بریم. بله حالا ببینیم، اومدن اون سه تا صحنه پیش اومد، تو هر سه تا صحنه حضرت موسی نتونه صبر کنه، سوال نکنه. آقا کشتی رو چرا سوراخ میکنی؟ چی شد؟ یه کمی صبر میکردی؟ یه کمی آرامش خودت رو حفظ میکردی؟ به هم ریختی؟ ایمان و معرفت حضرت موسی به چالش کشیده شد. آقا ما که معلم سر راهی که نبودیم، که خدا ما رو گذاشته برای شما، شما یقین داشتی که باید چیز یاد بگیری، حرف ما رو باید بشنوی. خب حالا ما هم گوش بده دیگه، گفتیم قرار گذاشتیم با هم، مورد اشتباهت هم گفتیم، فقره آدم و حوا شد، فرمود لا تقربا هذه الشجره، این درخت رو نزدیکش نشید. نه اینکه کلن گناه نکنید، حالا من مواظبم گناه هم پنهانه ببینم چی میشه. این درخت داره کاری نداشت که این ایمان و معرفت و آگاهی آقای و صبر آقای موسی، حالا بگیم صبر، صبر البته پایش همون ایمان و معرفت، صبر ایشون به چالش کشیده شد، به هم ریخت. آخرش هم آقا این دوره آموزشی ناتموم موند، به پایان نرسید، یه امتحانی بده، مدرکی بگیر. خداحافظ، حاضر فراغم بینی و بینی، خداحافظ، بفرمایید. چون نتونستی دوره رو ادامه بدی، حالا همین مقدار رشدی که کردی بماند. کشتی رو سراخ کرد، کشتی چرا سراخ میکنی؟ آن بنا شد که شما ایشون ایمان به خدا داشتن، اما نه اینکه انقدر بتونن صبر بکنن، یه رفتار اینجوری ببینن بگن شاید این یه علت درستی داشته باشه. ها؟ بگو دیگه، این یه کلمه رو گفته بودی آروم گرفته بودی، شاید این علت درستی داشته باشه. بعد اومدن یه بچه‌ای رو کشت، گفت دیگه این که دیگه نگه نمیشه دیگه. خیلی این داستان خضر رو اصلا باید یه بار با هم دیگه بشینیم به یه مناسبتی که موضوع داستان باشه مفصل با هم گپ بزنیم، فوق‌العاده است. بعد آمدن یه جایی توی روستای نون به اینا نفروختن، بابا پولشو میدین نون نفروختن به اینا. داشتن میرفتن یه دیواری داشت خراب میشد، آقا این دیوار رو برای اینا تعمیر کنیم. دیدن اینجا هم دیگه نتونست طاقت بیاره، نون به ما ندادن، ما بهشون عملگی کنیم. آقا خداحافظ، آقا برو. من اینو برای داستان موسی و خضر حالا میخوام واردش بشم. برای چی عرض کردم؟ ما بالاتری، ماها سطحمون بالاتره یا حضرت موسی؟ نه ببرم تعارف نکنین. گفتم اینجا بخش شاید شما در مورد خودتون دچار توهم میشید. بعید نیست، حالا من که بخیل نیستم، شما مقامتون از حضرت موسی هم بزنه بالا، ما که حرفی نداریم، ولی علال قاعده از موسی قوی ترن دیگه. بله، خدا با ایشون سخن گفتن، ما هیچ کنون از فرشته های الهی با همون سخن نگفتن، چه برسه به خود پروردگار عالم. بالاخره یه صفای باطنی چی بوده این دل، ماشاءالله. علی نبینا و آله و علیه السلام. خب امام زمان ارواح الله الفدا مقامشون بالاتره یا حضرت خضر؟ خب آقای ما مقامشون بالاتره، ما میتونیم تحمل کنیم آقا رو؟ با خضر میخواییم ما هم سفر بشیم؟ داره بعضی از یاران حضرت به دستور حضرت گردن زده میشن ها؟ که گروهشون یک بار پای رکاب حضرت جنگیدن، گروهشون دو بار، ولی خطا میکنن نسبت به حضرت به گونه ای که حضرت دستور میده گردنشون رو بزنن، دیگه اینا به درد نمیخورن. اینا رو برای چی میگم؟ بحث آرامش چرا ربطی به بحث آرامش داره؟ میگم آقا جون اینجا تو قرآن کریم میفرماید خدا آرامش به مؤمنین میده تا ایمانشون افزوده بشه. بعد عرض کردم که ما ایمان بیشتر نیاز داریم ما برای ظهور انشاءالله. این مقدار ایمانی که داریم به چالش کشیده خواهد شد، دوستان ایمان خودشون رو افزایش بدن. مؤمنین چرا به آرامش اهمیت نمیدن؟ چون مؤمنین به افزایش ایمان زیاد اهمیت نمیدن، چون مؤمنین نمیدونن که آرامش سرمایه افزایش ایمانه. تو آرامش تو حفظ کن، ایمانت زیاد میشه. میگن من ایمان دارم، الحمدلله نمازم که میخونم، صدقه که میدم. بابا این ایمان به چالش کشیده خواهد شد، بزرگتر از خضر میخواد بیاد، شما هم که کوچیکتر از حضرت موسی. خضر آسا عمل کرد، چه خاکی به سرمون بریزه میدفی؟ خیلی روشنه، اصلا خیلی پیچیده هم نیست اصلا این بحثی که من گفتم. ما به ایمان بیشتر نیاز داریم، خضر بیاد ایمان حضرت موسی به چالش کشیده میشه. حضرت تشریف فرما بشن ایمان به چالش کشیده میشه. ما به ایمان بیشتر احتیاج داریم. تو رو خدا آرامش خودتون رو حفظ کنید. آقا بد میگم، شما بفهمید بد میگیم. ما آرومیم دیگه، آج آقا نشستیم بابا این مقدار به درد نمیخوره، باید خیلی بیشتر بشه. خب تو داد نزن، آرامش ما رو به هم نریز. نه گاهی شاید آدم باید یه دادی بشنوه. به آقای بهجت میگفتن آقا ما رو دعا کن. ایشون میفرمود بعضی وقتا که بعضی آدم ها یا بعضی از افراد یا بعضی چیزا دعا نمیخوان، دعوا میخوان. بعد من دیده بودم ها، چون رسماً دعوا میکردم بعضیا رو، حالا دعوای نمکی دیگه، جوی عقد میکردادم دیگه، دوستاش آب بشه بره تو زمین. بعضی دعوا میخوان. آرامش خودتو حفظ کن، ایمانت افزایش پیدا بکنه. ایمان میتونه خیلی بیشتر از این حرفا بشه. بعضیا ایمان رو مثل یه قرارداد میدونن، ایمان رو مثل یه مدرک درسی میدونن، ایمان رو مثل خریدن یه کتاب میدونن. کتاب اصول عقاید رو خریده، قبول کرده. ایمان قبول کردن نیستش که. ایمان درجه داره. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمانت رو افزایش بده. چرا ایمان این طرف افزایش پیدا نمی کنه؟ چرا یقینش افزایش پیدا نمی کنه؟ آرامش نده به. به آرامشش بهانه میده. هیچ خبری نیست تو دنیا. حالا من یه کمی هم قبل از اینکه بحث امروز رو تمام بکنم، جزئیات روش رو هم توضیح بدم. از نماز چجوری ما آرامش کسب کنیم؟ خدایا آرامش ما رو بیشتر بگردان. خدایا دیروز این دعا مال بحث دیروزه. خدایا آرامش ببعیوار ما که نتیجه جهالت و غفلت هست را از ما بگیر. آرامش در اثر عقل و معرفت و ایمان به خودت رو در قلب ما بیشتر بگردان. خدایا با آرامش لذت و منفعت ما رو تو دنیا بیشتر بگردان. خدایا با آرامش ایمان ما رو بیشتر بگردان. خب حالا چجوری آرامش پیدا کنیم؟ علاوه ذکر الله، استعینوا بالصبر و الصلاة، اقم الصلاة لذکری. خیلی روشنه. من میخوام برم جزئیات نماز، بگم چجوری سر نماز ما آرامش پیدا کنیم. دوستان دقت بکنن، قبل از این که نماز رو شروع بکنی میخوای این تکبیرها رو بگی که بزنی تو هر تکبیری، هر چیزی غیر خدا هست بزنی کنار، بگو من الان یک عبد هستم که در مقابل مولا ایستاده، باید فرمان ببره، کرنش کنه، کار دیگری ندارم، میخوام شبیه فرشته ها بشم. فرشته ها همه کارشون اینه، لذتشون هم در اینه. حالا درسته ما لذت نمیبریم، اما فرشته آسا میخواییم عمل بکنیم. فرشته ها کاری ندارن جز تسبیح خدا، سبحان الله، سبحان الله. رزقشون اونه، غذاشون اونه، آبشون اینه، دونشون اینه، لذت هم میبرن ها، لذت هم میبرن ها. انشالله اولین فرشته ای که میبینی حضرت عزرائیل نباشه، قبلش یکی دوتا رو ببینی. این چجوری غرق لذتن؟ لذتم میبرن ها، اینجوری خیلی بهتر از این من نمیتونم درست اجرا کنم. مستغرق ذکر پروردگارن. آها خدا، خدا لذت داره. انشالله بعد 100 سال بری ملاقات خدا، بگی ازم من الله بودم تا حالا تو دنیا، چرا زود خدا من زودتر نبردی؟ اینقدر شیرینی که حد درسته. همین آقای حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام 3 روز غذا نخورد، آب نخورد، نخوابید، از لذت شنیدن صدای خدا. نماز چجوری مایه آرامش میشه؟ سر نماز که ایستادی بگو من الان یه عبدم، فرشته آسا میخوام ذکر بگم، من الان بابا نیستم، من الان مامان نیستم، من الان غذام سر اجاق نیست. اصلا میبینی این فکرم اذیتت میکنه، غذا رو خاموش کن. آه قضا رو چرا خاموش میکنم؟ میخوام نماز بخونم، میخواد یه فکرم بره اینجا، آرامش همون به هم میزنه. خاموشی کردن، نیم ساعت دیرتر قضا میخواید، علاف کرده ما رو، یه دور قضا قلقل میخواد بکنه، آرامش منو به هم بزنه. قضا نیست، من چک ندارم، من وام ندارم، من مریض نیستم، من نمیدونم فلان مشکل رو ندارم، فلان کار بزرگ رو نمیخوام انجام بدم، فلان کار بزرگ رو انجام ندادم، من الان هیچی نیستم. همه رو نفت کن، از دلت بزن کنار. من الان یه عبدم، ساخته شدم مثل فرشته ها بگم الله اکبر. ببین این رد و انکار رو از قلبت انجام بده. بعد سر نماز بهت هجوم میارن، بزنش بیرون، هجوم میارن دور افکار، بزنش بیرون. این غرقش نشو. عملیات رو انجام بده. بزرگان میفرمان یه مدتی این عملیات رو انجام بدی، عضلات روحیت برای تمرکز یافتن و بعد آرامش یافتن قوی میشه. آدم روحش هم عضله داره، مثل جسم که عضله داره، بعد کم کم مقدمه میشه برای آرامش. الهی همه عالم فدای اون بانویی که عاشورا رو دید آرامشش به هم نریخت. فرمود دیدم عمم زینب استراحت نمی کنه. آرزو داشت امام زین العابدین یه سر رو زمین بگذاره عمه جانش زینب کبرا. شدت علاقه در مدت کوتاه و اسمشو میشه گذاشت آرزو، تبدیل شد به یه آرزو. نگران عمه جانش زینبه، نکنه عمه جانم میخواد نماز بخونه. خب اگر نماز میخونه دقت میکنه، میره نشسته داره نماز شب میخونه دیگه، زانوها نمیکشه. خود این یه آرامشی میخواد. آدم باید سر نماز بگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست در دنیا. یعنی زینب کبرا رفته در خانه خدا، اینا رو زبان حال، زبان حال نماز شب زینبه. خدایا حسینم فدات شد، فدای سرت حسینم فدات. زینب سر نماز یه بار دیگه همه شهدا رو داره تقدیم میکنه، نه سر این نماز، سر هر نمازی که با چادر خاکی اسارت داره این نمازها رو میخونه. نماز با آرامش چیه؟ همه چیز رو فراموش کنی، بذاری کنار. اولیاء خدا این مصیبت رو خیلی با آرامش تحمل کردن. یکی از فرماندهان یزید ملعون، یکی از فرماندهان ملعون یزید ملعون، بعد از اینکه واقعه تمام شد گفت یزید در امانم یه حرف بزنم. گفت بگو. گفت بخوام تعریف کنم از اهل بیت. اینقدر دیو صفت بودن و ددمنش که همین حرفای عادی هم جرأت نمی کردن بزنن. گفت بگو در امانی. بعد برگشت گفت که ما تو این راه و نیمه راه خیلی اهل بیت رو اذیت کردیم، خیلی باهاشون بد رفتاری کردیم، خیلی بد دهنی کردیم، اما من در تعجبم این بچه های حسین یه حرف بد به ما نزدن. حالا اجازه میدید من یه زبان حال بخونم، فریاد و نالتون بلند شه، مجلس رو تحویل بدم به عزیز دلمون. یا ابا عبدالله، اهل بیت تو با آرامش تحمل میکردن، اما این نامردا گاهی با تازیانه این آرامش رو به هم میریختن. با تناب ازارت میومدن این آرامش رو به هم میریختن.
بیان معنوی نقطه آن آر